اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا إن شاء الله تحت توجهات وعنايات وأدعية خاصة حضرت بقية الله روحي وأرواح العالمين له الفدا قرار بگیریم. محضر مبارکشون صلواتی رو تقدیم بفرمایید. روزی وجود مقدس پیغمبر با یکی از محارمشون الازهار اینطور که یادمه عمه‌شون در کوچه ای میگذشتن، یکی از اصحاب رد شدن، کمی چپ چپ به پیغمبر نگاه کردن، حالا نمیشناختن این خانم رو یا نسبتش رو با پیغمبر نمیدونستن، چیزی هم نگفت، ولی پیغمبر بلا فاصله برگشتن و فرمودن که این عممه. واقعا من چیزی نگفتم، من ازت فرمودن باشه، من قبل اینکه شما چیزی بگی گفتم خودم توضیح بدم که وقتی سوء ظنی ایجاد نشه. حالا قبل از اینکه دوستان مشکلی براشون پیش بیاد، ما نرفتیم قسمت VIP بشینیم که بگیم فرق میکنیم. من به شدت سرما خوردم شدید، اونجا رفتم به خاطر بخاری، بگیم آجا خودشو بالاخره رفت اونجا که کسی یهو دور باشه. نه، از این حرفا بلد نیستیم، ما لپتاپ هم نداریم، میبینید ما با کتاب میم، انقدر با کلاس نیستیم که آره مثل آجاهای شریف این مدلی نیست. و دو سه تا ترفند دارن، این مثلا این هیئت الان ترفندار رو میگم شما ببینید، هست یکی اینکه مثلا ساعت نمیذارم دم دست که شما دیگه شروع میکنی یهو مثلا 10 دقیقه بعد اشاره میکنی که آجا وقت تموم شد، شما دیگه حواست نیست، نمیدونی چقدر حرف زدی، که اگه ساعت باشه میگه آ من مثلا 10 دقیقه بیشتر حرف نزدم، ولی خب ساعت نمیذارن که هر موقع خودشون خواستن بگن که شما تموم کن. نکته بعدی مثلا شیرینی و شربت مثلا یخم میارن که شما سرما هم خوردی دیگه اونم بخورید، کلا ببند مثلا بیشتر از 3-4 دقیقه نتونی حرف بزنی. منزا مراقب این ترفندها باش. من الان دیدم یکی با فلاکس رفت بیرون، ان شاءالله رفته آب مثلا ولر بیاره. خب به شادی میلاد عقیله بنی هاشم سلام الله علیها، ان شاءالله همتون رو در حرم عقیله بنی هاشم سلام الله علیها ببینم، صلوات بلندی بفرستی. چون فرمودن که بیشتر مناسبت مجلس مربوط به میلاد عقیله بنی هاشم سلام الله علیه هاست، باید تو همون فضا بیشتر حرف زد، اما چون معمولا ما غافلیم از مناسبتی که مربوط به فرداست و این مناسبت هم شهادت برادر امیرالمؤمنین سلام الله علیه جناب جعفر ابن ابی طالب در نبرد موته است، و حالا همه اهل بیت حضرات معصومین همشون و عقیله بنی هاشم در کنارشون همه مظلومن، اما خب باز نسبت به جناب جعفر ابن ابی طالب بیشتر به عقیله بنی هاشم پرداخته میشه. من یه چند گزارشی رو بنلازه چند خط از جناب جعفر ابن ابی طالب نقل میکنم که دیگه بی‌انصافی نکرده باشیم و محضر امیرالمومنین سلام الله علیه سربلند باشیم ان شاء الله، به شرط اینکه اونایی که مشتری و موافقن صلوات بلند بفرستن. گزارش اول اینه که اولین شهید از بنی هاشم از خانواده پیغمبر در بعد از اسلام، این دین و مذهب که آغاز شد، اولین شهیدی که از خانواده پیغمبر در راه اسلام جانش فدا شده جناب جعفر ابن ابی طالب برادر امیرالمومنین سلام الله علیه، پس اولین شهید این خانواده هم هست. گزارش دوم اینه، این رو صحیح بخاری معتبرترین کتاب اهل سنت عامه، این حدیث رو از ابو هریره نقل میکنه، ابو هریره ای که تکلیفش روشنه، دشمنیش با اهل بیت و جعل احادیثش در مذمت اهل بیت روشنه، اما این گزارش رو دیگه نتونست ازش بگذره، اینقدر علی الظاهر معروف بوده که اوورده کان جعفر ابن ابی طالب یکنا ابل مساکین. سلام علیکم و رحمت الله. ایشون نقل میکنه که جعفر ابن ابی طالب، ببین هر کسی رو ما مثلا الان به یه چیزی میشناسیم، به یه خصوصیت بارزی اگر داشته باشه به اون خصوصیت میشناسیم. یه کسی هست مثلا فرض فرمایید که خیلی خوشتیپ، وقتی میخوایم او رو مورد خطاب قرار بدیم میگیم چطوری خوشتیپ، درسته؟ یا میگیم که این خوشتیپ آمد. یه کسی بد اخلاقه میگیم آه این آقا بد اخلاق آمد، ساکت ساکت، درسته؟ ویژگی خوب باشه یا بد بشه فرق نمیکنه. وقتی زیاد شد، عمومی شد، مردم معمولا اینو میکنن کنیه یا لقب اون شخص، ابل مساکین، انقدر نسبت به بیچاره ها و فقرا جناب جعفر ابن ابی طالب عنایت داشته و این عمومی بوده و همه میدانستن که سنی داره نقل میکنه، صحیح بخاری نقل میکنه که کنیش شده بود ابل مساکین، پدر مساکین. و شما میدانید در اون جریان هجرت به حبشه که پیغمبر دستور دادن یه تعدادی از مسلمین به خاطر فشارها و شکنجه هایی که مشرکین میکردن دستور دادن که هجرت بکنن به سمت حبشه، سرپرست اون گروهی که هجرت کردن و سخنگوشون و بعدن وقتی مشرکین آمدن اون کسی که مناظره کرد و گفتگو کرد جناب جعفر ابن ابی طالب بود و بود تا فتح خیبر، یعنی همه دورهی که پیغمبر در مکه بودن اینو در حبشه بودن و 5-6 سال بعد از هجرت وقت فتح خیبر برگشتن، دیدن اوضاع آروم شده اینا، پیغمبر حالا یا به اشاره پیغمبر یا خودشون تصمیم گرفتن برگردن. کی برگشتن؟ کی رسیدن به مدینه؟ اون وقتی که تازه جنگ خیبر تمام شده بود، یعنی به دست امیر المؤمنین سلام الله علیه قلعه فتح شده بود، درب قلعه رو امیر المؤمنین سلام الله علیه کندن و این پیروزی نصیب مسلمین شد. خب یک دشمن داخلی، این فرق میکنه، یهودی که در حکومت اسلامی هست با مشرکین مثلا مکه فرق میکنه که اونا خارج از حکومتن، خارج از کشور اسلامی حساب میشن حالا در اون تاریخ، اینا دشمن داخلی بودن. خب با این وضعیت هم پیروزی نصیب مسلمین شده، خدا میدونه که مسلمین و خود پیغمبر چقدر خوشحالن. تو همین احوال خبر آوردن برای پیغمبر که آقا جعفر ابن ابی طالب هم از مکه، از حبشه برگشت. این عبارت پیغمبر رو ببینید، حضرت فرمودن ما ادری به ایهما انا اشد فرحن، من نمیدونم به کدوم یکی از این خبرها خوشحالتر باشم، به قدوم جعفر ام به فتح خیبر. ببین کاری نکرده ها، جناب جعفر هیچ کار خاصی نکرده، فقط از حبشه آمده. پیغمبر میتونن به صورت ظاهری دیگه او رو ببینن، فهمیدن نمیدونم من از فتح خیبر، از این که ما در جنگ خیبر با این وضعیت با این اقتدار پیروز شدیم، با این خبر خوشحال تر باشم یا با این که دیگه جعفر آمد کنارم، دیگه از این به بعد هر وقت خواستم میتونم جعفر رو ببینم. این خیلی مقامه دیگه. تصریح نکردن پیغمبر که چرا دوستش دارم، مقامش چیه، فضیلتش چیه، اما همین یک جمله پیغمبر نشون میده برای پیغمبر دیدن جعفر شاید یه وقتی از فتح خیبر هم بالاتر باشه. اینم یه گزارش، این خیلی عالی بود. یه گزارش دیگه، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پیغمبر فرمودن خیر الناس حمزه و جعفر و علی ابن ابی طالب، بهترین مردم از نظر من پیغمبر، وقتی نگاه میکنم به مردم نگاه میکنم سه نفر بهترین مردم، حمزه عموی من، جعفر و علی دو تا فرزندان ابی طالب، خیر الناس اسمش میاد کنار اسم امیرالمومنین سلام الله علیه. اینم خیلی رأیت جعفرن، اینم گزارش باز از پیغمبر که این دیگه شد ملاک برای اون لقب معروفی که به جناب جعفر دادن. پیغمبر فرمودن رأیت جعفرن ملکن یتیر فی الجنه مع الملائکته به جناحین. من دیدم که جناب جعفر بعد از شهادتش در بهشت همراه با ملائکه داره پرواز میکنه و خدا دوتا بال بهش داده. از اینجا به بعد که دیگه جعفر ابن ابی طالب معروف میشه به جعفر طیار. اینم یه گزارش. این گزارش هم خیلی جالب. اینم باز من دیدم دو سه جا از منابع عامه دیدم، یعنی باز اینم سنی ها نقل کردن که پیغمبر فرمودن الناس من شجر شتا، مردم از درخت ها و ریشه های مختلفن، اما و انا و جعفر من شجرت واحده. من و جعفر از یه درختیم، از یک ریشه ایم، از یک اصلیم. خیلی مقفول مانده نام جناب جعفر در تاریخ ها. ما خیلی نسبت به جناب جعفر اطلاعاتمون و توجهمون و توسلمون کمه. اشبهنی جعفر فی خلقی و خلقی، اینم باز از پیغمبر. پیغمبر فرمودن من و جعفر ابن ابی طالب هم از جهت خلقت، از جهت ظاهری خیلی به هم دیگه شبیهیم، هم از جهت اخلاق، اخلاقمون خیلی شبیه هم دیگه است. این یه وقتی کسی که پایین تره میاد یه حرفو میزنه، مثلا جناب جعفر میاد میگه من خیلی گفتن که قیافت شبیه پیغمبره، این خیلی ملاک نیست، خود طرفی. اما اون که بالاتره بیاد بگه من و جعفر از یه درختیم، من و جعفر خیلی شبیه همدیگه ایم، من و جعفر اخلاقامون مثل همدیگه است، اینا خیلی اهمیتش بیشتره. نکته بعدی، این دیگه خیلی مهم، این حالا نماز جناب جعفر رو که اکسیر احمر خیلی سفارش شده برای مشکلات بزرگ و لاینحل، فرمودن این نماز، نمازی که پیغمبر به جناب جعفر یاد دادن، شد نماز جعفر طیار. خیلی هم طول نمیکشه، یه روب، نهایتا یه روب. نترسید از اینکه وای نماز جعفر خیلی معروفه، میگن مثلا خیلی طولانیه. نه خیر، خیلی طولانی هم نیست، یه روب دیگه، خیلی تازه کار باشیم، آماتور باشیم، دیگه نهایتا 20 دقیقه طول میکشه. دیگه خیلی طولانیش بکنید 20 دقیقه طول میکشه. همه اینا به کنار، همه این گزارش هایی رو که عرض کردم به کنار، این مقدمه بحث من دیگه، حالا ساعت هم که نداریم، فرض میکنم تازه داریم شروع میکنم. این گزارش آخر رو در مورد جناب جعفر بدم و برگردم سر بحث اصلیم. خیلی مهمه همه اتفاقاتی که بعد از شهادت پیغمبر افتاد، همه جنایت هایی که بعد از پیغمبر رخ داد، قصب حق امیرالمؤمنین، قصب فدک، قصب این حق حاکمیت، این حکومت که همه مشکلات، همه ریشه، همه درگیری ها و اختلاف ها و همه اینا برمیگرده. شما میدانید همه اون گزارش هایی رو که ما برای حکومت امام زمان داریم سلام الله علیه، بعد از ظهور، همه اون اتفاقا قرار بوده کی بیفته؟ قرار بوده بعد از شهادت پیغمبر در حکومت امیرالمؤمنین بیفته. اما چون اینها آمدن سر کار امیرالمؤمنین رو کنار زدن و رگ و ریشه انحراف رو از همون وقت گذاشتن، دیگه این برکات الهی و این برنامه هایی که در دوره حکومت امام زمان انشالله خواهیم دید، همه اینا به تأخیر افتاد. همه این مشکلات، همه این مصائب. امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود اگر دو نفر بودند بعد از شهادت پیغمبر، اگر دو نفر زنده بودند، هیچ کدوم از این اتفاقا نمی افتاد. حق من غصب نمی شد، همسرم به شهادت نمی رسید، فرزندم به شهادت نمی رسید، حکومت رو از ما نمی گرفتن، انقدر ظلم بر مردم نمی کردن، انقدر انحراف نمی زشتن. دو نفر اگر بودن من حقم رو می تونستم بگیرم. کیان اون دو نفر؟ یکی جناب حمزه سید الشهدا و دیگری جناب جعفر ابن ابی طالب. این دیگه اوج مقام رو اگر کسی میخواد بفهمه، این دو نفر اگر بودن بسیار 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 اوضاع عالم همین الان هم فرق میکرد. هیچ کدوم این مصیبت ها دیگه اتفاق نمیافتاد. یه جریان دیگه نقل بکنم و اصلا تمام تو این مورد. بعد از شهادت جناب جعفر و حمزه سید الشهدا سلام الله علیهما، پیغمبر در عالم خواب این دو نفر رو دیدن. پیغمبر فرمود در عالم خواب من هم حمزه رو دیدم هم جعفر رو، تو باغهای بهشتی متنعم بودن. بهشون گفتم خب پس رفتید دیگه بالاخره این نعمتهای بهشتی رو دیدید. بله دیگه یا رسول الله. میشه بگید چی اونجا خیلی به دردتون خورد؟ ببین من شاید خیلی امکانات داشته باشم، خیلی مثلا محاسن داشته باشم، اما اون چیزی که مثلا فرض بفرمایید که بیشتر کار من رو راه‌میندازه پولمه، یه کسی مثلا هیبتش وقارش، یه کسی پارتی که مثلا داره، آشنایی که داره، هر کسی یه چیزی میگه آه این خیلی به درد ما خورد، فلان اداره رفتم فلان آشنایی که داشتم خیلی به دردم خورد، یا فلان جا پول داشتم خیلی کارم رو تونستم جلو ببرم. پیغمبر فرمودن خب اون طرف چی بیشتر از همه به دردتون خورد؟ عرض کردن یا رسول الله دو تا چیز اینجا خیلی ثوابش به درد ما خورد و ما فکر نمی کردیم اینقدر دیگه اثر داشته باشه. به تعبیر من البته دو تا چیز، یک سقایت، آب دست تشنه دادن، دوم حب علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. علی دوستی ما اینجا خیلی به درد ما خورد، خیلی کار ما رو انداخت. انشالله که خداوند متعال ما رو از عارفین به معارف اهل بیت و از عاملین به دستورات اهل بیت قرار بده. نثار حضرت جعفر ابن ابی طالب صلوات بفرست. ترفند بعدی اونایی که بودن دو سه تا ترفند آب اینقدر جوش میارن که تا آخر منبر نشه خورد. یاد بگیرین، هیئت میگیرین. آقا مزام شم، ما دیگه بلد نیستیم جور دیگه بالاخره نشون بدیم جشنه و مثلا ولادت حضرت زینب سلام الله علیها است، دیگه این حرفا رو میزنیم از باب اینکه لبخندی به لب شما بنشینه. خب و اما بحث اصلی که حالا نمیدونم در تبلیغات از من اون چیزی که گرفتن عرض کردم، عوامل تقرب به خداوند متعال رو اگر بشود در این دو سه هفته ای که در خدمت شما هستم، دقیقه این از هفته آینده که دیالا برنامه ویژه فاطمی است، بتونم دو سه تا از عوامل تقرب به خدا رو من عرض بکنم خیلی خوبه. مورد اول که خیلی مورد مهمی است، خیلی مهمه که اگر برسم امشب یه چند دقیقه راجبش صحبت کنم. اینو ببینید، بعضی از اعمال در اسلام مؤسسش اسلامه، مؤسسش پیغمبره، یعنی عبادتیه یا عملیه یا دستوریه که تو ادیان قبل نبود، بعدن اضافه شده. اما بعضی از اعمال این مدلی نیست، ریشش برمیگرده به تاریخ دینداری مردم، یعنی از زمان حضرت آدمی برنامه بوده، حالا نهایتاً یک تغییرات جزئی کرده. یکی از این موارد که ویژه اسلام نیست، ویژه پیغمبر خاتم و این دین نیست، نمازه. نماز اینطوری نیست که شما بگید حالا پیغمبر آمد و این برنامه رو دیگه تأسیس کرد، برای مردم گفت دیگه بسم الله عظیم بعد این کار رو انجام بدید. شما نگاه بکنید، حضرت ابراهیم در سن پیری سنشون رفته بالا، دیگه دوره جوانی و شباب و همه اینا طی شده، خداوند متعال در سن بالا بهش اولاد میده. خب دیگه جوانم باشه خدا بهش بچه بده، معلومه چقدر محبوب این بچه برای پدر و مادر. اما شما حالا نگاه بکنید که این تا پیری طول کشیده باشه، پیر شده بچه نداره، حالا سر پیری خدای بهش یه بچه بده، چقدر اهمیتش میره بالا، چقدر حب به این بچه بیشتر میشه. سر پیری خدا به حضرت ابراهیم بچه داد، اسماعیل رو داد، بعدم دستور داد اینا رو وردار ببر کجا؟ به وادن غیر ذی زرع، ببر مکه، جایی که بیابونیست که اصلا نمیشه توش زراعت کرد، مثلا خاکش، اون گرماش، هواش، اینا هیچ کدوم برای کشاورزی کردن مناسب نیست. کجا ببرم؟ ببر بذار وسط بیابون، آبی، غذایی، ساختمونی، سایبونی، هیچی نیست. درسته؟ برده همسرش رو، بچه نوزادش رو گذاشته اونجا، به چه دلیل؟ علتش چیه؟ این آیات رو شما حتما خوندین. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، خدایا من این زن و بچه‌م و بچه نوزادم و آوردم گذاشتم کنار خانه تو، کجا؟ وسط یک بیابان لم یزرعی، خشک، سوزان. چرا؟ خیلی این علتش خیلی مهم باید باشه که تو این کار رو کردی، از این محبته گذشتی اینجا آوردی، برای چی آوردی؟ ربنا لیقیم الصلاة، برای چی؟ برای اینکه نماز اقامه بشه. اگه قرار نماز اقامه بشه، این زن و بچه من باید اینجا باشن، اینجا آباد بشه، اینجا بشه مرکز توحید، مرکز تهشو میگه. یا ربنا لیقیم الصلاة، برای اینکه نماز اقامه بشه. دیگه چی؟ باز از کلام حضرت ابراهیم، الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، خدا سر پیری دو تا بچه به من داد، اسماعیل و اسحاق. خدای شکرت، الحمدلله، خدا از تو دارم تشکر میکنم. حالا میخوای دعا کنی برای اینکه اینا عاقبت به خیر بشن، میخوای دعا کنی اینا پولدار بشن، چه دعایی میخوای بکنی؟ الان خدا رو شکر کردی، چی میخوای بگی؟ رب اجعلنی مقیم الصلاة، خدا رو شکر کردم، حالا میخوام یه دعام بکنم، خدایا منو از اون کسانی قرار بده که نماز رو اقامه میکنه. وی چقدر مهمه، چقدر مهمه. شما حالا یه چند تا آیه دیگه هست، این نمیخوام خیلی طول بکشه این بحث ما، من گفتن نهایتا یه رب دیگه، من دارم یه رب و دو سه دقیقه شو رفتم، یه در 12 دقیقه دیگه. ببینید شما نگاه بکنید آیات که در قرآن هست نشون میده ابراهیم صادق الوعد میگه از کسانی بود که نماز میخوند، پیغمبران دیگه در مورد نماز هست. پس سابقه نماز مال اسلام نیست، مال قبل از اسلام. آیم تو قرآن فراوون داریم. آثار نماز چیه؟ یه وقتایی من و شما نمیدونیم دقیق اثرش چیه، اما به صورت کلی میدونیم ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. اگه مردم اهل نماز بودند، اهل نماز، خیلی از این گیر گرفتاری ها حل میشد، خیلی از این مصیبات، خیلی از این بلاها، خیلی از این گناها. یه موردشو بگم، زنه وسط کوچه های مدینه داد میزد که وای منو به پیغمبر راهنمایی کنید، خونه پیغمبر، مسجد پیغمبر رو نشون من بدید، پیغمبر کجاست، کارش دارم. راهنماییش کردن، آمد پیش پیغمبر، پیغمبر فهمیدن خب چته، داد و بیداد میکنه، گفت یا رسول الله من یه جنایتی کردم، یه گناهی کردم، یه معصیتی کردم، خیلی ناراحتم. چیکار کردی؟ من همسرم مدتی مسافرت رفت، خب اون وسایل آن زمان و امکانات اون زمان میرفتن مسافر، اون یک سال نبود طرف بره مثلا تجارت روم شام کجا، تا برگردی اون چند ماه طول میکشه. خانم پیغمبر گفت یا رسول الله من همسرم نبود مرتکب عمل منافی عفت شدم تو دوره غیبت همسرم، یه اولادی از این گناه خدا به من داد، دم رسوا میشم، بچه رو کشتم، نمیدونستم چیکار بکنم، این جنین رو انداختمش توی ظرف سرکه‌ای، گفتم اینجا بشه بوش در نمیاد. بعد که از بین رفت همون ظرف سرکه‌ام یه مشتری پیدا شد، فروختم رفت سرکه نجس رو. پیغمبر فرمودن خب عمل منافی عفت همسر داشتی، سنگسار باید بشی، آدم کشتی، بچه تو کشتی، باید قصاص بشی، سرکه نجس فروختی، گناه کردی، باید تعذیر بشی. بهت بگم علت همه این گناه ها چیه؟ بله یا رسول الله بگین. یادت فلان روز قبل از این اتفاقا یه دونه نماز عصر از تو قضا شد، عمدن نخوندی این نماز رو، حواست بود که نماز عصر رو باید بخونی، نخوندی. همه اینا، حالا ما هزار و یک گرفتاری و بلا تو زندگیمون هست که منشأش گناهه، منشأش معصیت، نمیفهمیم از کجا خوردیم. خدا لعنت بکنه سقیف نشینان رو که دست من و شما رو امروز از دامن امام زمانمون کوتاه کردن، والا میرفتی محضر امامو میگفتیم آقا این بلای، این گرفتاریه، این بیبرکتیه، این مشکله، اینی که من میلم به گناه زیاده، اینو از کجاست؟ حضرت میفرمودن ها برای نمازت یا برای فلان کار. اما اون دوره این خانم میاد پیغمبر بر میگردونن به ریشه اصلی، یعنی یه دونه نماز عصر، ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. از کجا میگی آجا گفتیم میخوایم عوامل تقرب به خدا رو بگیم، از کجا میگی که نماز انسان رو نزدیک میکنه به خدا؟ چون میدونی همه مشکلات ما تو این دنیا و در آخرت به خاطر عدم تقربه، به خاطر دور شدن به خداست، از خداست. هر چی هم خیر هست تو این دنیا و در آخرت به خاطر تقربه. شما عبادت رو نگاه بکنید، عبادات رو ما برای چی انجام میدیم؟ هدف انسان از همه عبادات باید یه چیز باشه، پولدار شدن؟ نه. به دست آوردن سلامتی؟ نه. معروف شدن؟ نه. چی؟ تقرب. فرمودن هر عبادتی رو میخوای انجام بدی باید قصدت چی باشه؟ قصد قربت. غیر از این باشه به درد نمیخوره. آقا من قصدم قصد قربت هست، اما قصد قربت به این مسئولی که اینجا نشسته، به این آقایی که اینجا نشسته، میخوام این منو ببینه بگه اه چه نمازی میخونه، نه این قصد قربت، نه قصد قربت به خدا، قصد نزدیک شدن به خدا. امام رضا سلام الله علیه فرمودن که از صلات قربان و کل تقی. هر آدم پرهیزکاری اگه میخواد به خدا نزدیک بشه، اون چیزی که او رو نزدیک میکنه به خدا صلات، نمازه. همین نمازی که ما خیلی بهش یه وقتایی اهمیت نمیدیم، یه وقتایی برای ما بالاخره یه واجبی هست که باید بخونیم دیگه، یه وقتایی به کسی نگید البته، ما نماز میخونیم که از دست نماز جسارت نمیکنم، روم نمیشه بگم از شرش، میخونیم که از دستش راحت شیم. یه وقتایی اول وقت میخونیم که از دستش راحت شیم، یه بخونیم راحت شیم، بخونیم راحتش. و این نمازا فایده خیلی نداره. چرا؟ چوب نمیزنن در قیامت بگن چرا نماز نخوندی، اما دیگه قرب هم نمیاره، انسان رو به خدا نزدیک هم نمی کن. اینا تنها عن الفحشاء والمنکر هم نیست، نمازی که بدون توجهه. چه فایده داره؟ یکی از اساتید بزرگوار و حوزه، حالا دیگه صحبتشون رو تو صدا و سیما گذاشتم، گفت من وقتی جوان بودم نماز که میخوندم خیلی دقت میکردم به معانی کلمات. این کلمه ای رو که الان دارم میگم معناش چیه؟ این جمله ای رو که دارم، گفتم توجه در نماز یعنی این که من معنای این کلمات عربی رو که دارم میگم معناش رو بدونم. یه وقتی به یکی از اساتیدمون عرض کردم، گفتم آجا ما نماز که میخونیم، خواستم یعنی یک کلاسی بذارم بگم که حواسمون هست، آقا ما نماز که میخونیم خیلی به این عبارتهای عربی دقت میکنیم که ببینیم معناش چیه. ایشون نگذاشت نوردش، گفت پس که این نماز میخونی؟ منو ببین، خوشحالم که در نماز به معانی. گفتم آقا ببخشید یعنی چی نماز؟ نماز میخونم دیگه، دارم به معانی کلماتم دقت میکنم. گفت این که حواست پرت این الفاظه، نماز یعنی تو وایسادی خودتو مقابل خدا ببینی. میدونی کجا نمود داره، کجا معلوم میشه که آدم خودش رو در مقابل خدا میبینه؟ به شرطی که این صلوات بفرستی درس کنم. اون وقتی که من برای دیدار با همسایم که اومده دم در در زده یه ظرف آش نظری آورده، خدا بیامرزه قدیمی ترها این شب جمعه ها که میشد بالاخره آدم هیچی کاسب نبود، یه کاسه شله زرد کاسب بود، خیرات امواتشون مردم میپختن، یه بشقاب حلوایی مثلا میپختن دیگه، قدیما بود دیگه، خدا بیامرزه اون قدیمی. قدیم یه جورایی بود، الان خیلی فرق کردن. یادتونه قدیما بعضی از زنها بودن که یه جوری رو میگرفتن که فقط نوک بینیشون پیدا بود، الان انقدر عوض شده، زنها یه جوری بعضیاشون لباس میپوشن که فقط نوک بینیشون پیدا نیست، چسب زده اینجوری، خیلی اوضاع فرق کرده. حالا دور نشم، یه دونه کاسه آش آورده، شما اف رو نگاه کنین تصویره رو میبینی، همسایه مثلا فلانیه ظرف آشم دستش، خدا وکیلی با همون لباسی که تو خونه تنته با همون زیر پوش زیر شلوار میری در باز کنی، یک ثانیه هم دو سه ثانیه بیشتر نیست، در باز کنی یه سلام علیکی ظرف آشه رو بگیری، درسته؟ یه پیرن لااقل دکمه هاشم نبندی پیرنه رو میپوش. اگه مثلا ما باشیم، من و هم لباس های من، یه عبا لااقل رو دوشمون میندازیم، این عبا بیا، این همینطوری که خوب نیست. همسایه دو سه ثانیه میخوایم ببینیمش، ظرف آشه رو بگیریم در رو ببندیم. کسی که خودش رو در نماز مقابل خدا ببینه با زیر پوش و زیر شلوار با لباس پاره با نمیدونم بدن، نه و چی را دستور هست در نماز مسواک زدن. خواهی وضو بگیری مسواک بزن، نمازی که میخونی ثوابش چندین برابر میشه، خودتو معطر کن، عطر بزن به خودت. اینا برای آدم میدونی این حالت رو میاره. وقتی به خودم رسیدم قبل از نماز، پوشش مناسب، معطر بودن، مسواک زدن، خودم بیشتر حواسم جمع هست که مقابل خدا ایستادم. حضرت نماز میخوندن، این عبا از رو دوششون افتاد، خب ما باشیم چیکار کنیم؟ یه لحظه درستش میکنیم، یه الان من رو منبر اگر درست شد یه لحظه است. نماز تموم شد، گفتن آقای عباتون افتاد، درست نکردین. گفت شما نمیدونید من مقابل کی ایستاده بودم، اون هول و اون استرس، و حالا به بیان امروز من مقابل یه شخصیتی ایستاده بودم که مولای زمین و زمان، من از خوف او هیچ حرکت اضافه ای را نمیتونم انجام بدم. دیگه شما مقایسه کنید با بعضی از نمازها که هیچ سکونی درش نیست. توجه به نماز، اینی که فرمودن آقا پیغمبر فرمودن قلوف نیست. وقتی ما دیگه به بعضی از احادیث عادت کردیم که واسمون اهمیت نداره. فرمودن روز قیامت که میشه پرونده عملو میدن دست، وقتی میخوان حساب کتاب بکنن الان فرمودن دیگه حساب کتاب اندل میزان اند تطائر الكتب اندل حساب، وقتی میخوان حساب شما رو برسن این پرونده رو میگیرن نگاه میکن. اولش اگر نوشته بود که این آقا اهل نماز، بقیه رو میخونن. اگر اولش نوشته بود که این آقا اهل نمازی است میندازن کنار، میگن یا تکلیفش روشنه این جهنمی. اگر نماز قبول شد بقیه اعمال هم قبول میکنن، اگر نماز قبول نشد دیگه به بقیهش کاری ندارن، میگن این دیگه. آخه میدونی چرا؟ چون پیغمبر فرمود فاصله بین ایمان و کفر. آقا من مسلمون، برای اینکه برم در دایره کفار چیکار باید انجام بدم؟ پیغمبر فرمودن فاصله بین ایمان و کفر همین ترک نمازه. مسلمونی که همه کار انجام میده اما نماز نمیخونه، یعنی همه عبادات رو از 10 تا فروع دین 9 تاشو انجام میده، فقط نماز نمیخونه، پیغمبر فرمودن این دیگه کافره، دین نداره. ببین کافره ها، شوخی نیست ها، کافره، مسلمون نیست. اینقدر اهمیت. حالا دیگه شما بیاید در احکامش و آدابش و این حرفا ببینید که یکم بیان جلوتر. من دیگه نمیگم، حالا خودشون احتمالاً یه حرکتی میکنن. میخواید اونایی که دوست دارن یکمی جلوتر بیان که مشکل نداره، آخوند گریزی نکنید، نزدیکتر بشید هم کسانی که بعد از شما میان، و همینطوری خشک و خالی هم نیادید که صلوات بلند بر محمد و آل محمد. دیگه تو احکام و عبادات و آداب نماز خوندن و اول وقت بودنش، ببین ان فی تأخیر الصلاة لغیر علت غضب الله، اصلا اینو بفهمیم تمام، همین یک کلمه رو بفهمیم حساب ما با نماز کلا تغییر میکنه. از کجا؟ ببین اونا که متأهلن، خانم دوبار زنگ بزنه جواب ندی، وقتی بری خونه باید چیکار کنی؟ خودتو آماده کنی برای گرسنگی، برای زجر، برای شکنجه. یعنی پدر جد ساواک وقتایی باید بیاد اینجا آموزش ببینه، درسته؟ اینه نندازی ها بد اخلاقی دیگه. چرا؟ دوبار زنگ زدم کجا بودی؟ چرا جواب ندادی؟ آقا دستم بند بود، آقا گوشی تو ماشین بود، آقا ببخشین، آقا مثلا حالا یه راه هم داره البته، آبربانک بهش بدی بگی دیگه حالا که اینطوری شد برو با این آبربانک هر چی میخوای بخری بخریش. این شاید، یعنی داشتیم یه مواردی که این تونسته حل بکنه مشکل رو، اما خب یه وقتایی هم نه دیگه، هم آبربانکت میره هم آرامشت میره همه چی میره. دو بار زنگ زده جواب ندی، عصبانی. حضرت فرمودن ان فی تأخیر الصلاة لغیر علت غضب الله. فارسی خیلی خودمونیش به بیان من که بلد نیستم اینه، نماز تو از وقتش عقب بندازی خدا رو عصبانی میکنه. چرا؟ میدونی فرقش چیه؟ فرقش اینه رفیق شما به شما زنگ میزنه، تو خونه شون نشسته، شما گوشی رو میبینی میگه اوه اینه دوباره، جواب نمیده. این شاید یه ذره ناراحت بشه چرا جواب نداد، ولی هی توجیه میکنه، میگه حالا شاید گوشی دم دستش نبود، شاید مثلا گوشی رو سایلنت، هر چی. اما یه وقتی اون طرف خیابون تو پیاده روه، شما رو اون طرف میبینه، میخواد مثلا یه مثلا شما رو دست بندازه، زنگ میزنه، داره شما رو مستقیم میبینه، گوشی رو از جیب در میاری نگاه میکنی، میگه خب الان دیگه جواب میده، میگه اوه اوه میذاری تو جیبت، اون طرف خیابون کارت بهش بزنی خونش در نمیاد، یه فلان و فلان شد. دید منم جواب نداد. میدونی چرا خدا عصبانی میشه؟ چون صدا از اون بلند میشه، خدا میبینه که شما شنیدی. میگه نگاه کن این فیلمه براش مهمتر بود. این صدا خانوم هم هستن؟ مثال زنونم بزن. این خب اینو زودتر میگفتیم، اون مثاله رو زدم یه چیزایی یادشون دادم. میگه ببین شستن این سه تا قاشق براش از جواب منو دادن مهمتره. اینکه این سه تا قاشق تو سینکش نباشه. صدا از اون بلند میشه، میگه حالا بذار این چهار تا ظرف دیگرم بشونیم بعد میریم نماز بخونیم. غضب الله. بعد دیگه نری وقتی گیر گرفته بگه خدایا تو رو خدا، تو رو حضرت ابوالفضل مثلا این مشکل منو حل کن، اون گرفتاری منو حل کن. وقتی میگه اون موقع که من صدات میزنم، وقتی صدا از اون بلند میشه، لغیر علتن، علت چی؟ آقا یاختی توجیه میکنم، میگم آقا من نماز نخوندم اول وقت، مثلا دستم بند بود، مشتری داشتم، چی چی، هزار و یک توجیه داریم. امام رضا سلام الله علیه با عمران صابی یا صائبی، غیر موحد بود، خدا پرست نبود، بحث میکردن در حضور مأمون، مناظره بود. یکی میگفت حضرت جواب میدادن، یکی حضرت میفرمودن، اون نمیتونست جواب بده. بحث بالا گرفت، خیلی هر مسئله ای مشکلی گیر گرفتاری شبهه ای تو ذهنش بود، یکی یکی بیان کرد، حضرت جواب دادن. یه دفعه صدا از آن بلند شد، حضرت فرمودن ما نماز میخونیم برمیگردیم. گفت آقا، خود طرف مناظره عمران صابی گفت آقا من دلم خیلی نرم شده، مثلا اینقدر حرف های شما شیرین بود، استدلال ها محکم بود، جالب بود، من دیگه میخوام ایمان بیارم. میشه این چند لحظه رو قطع نکنید بحثو؟ این صحبتتون که تموم بشه من دیگه اصلا میخوام ایمان بیارم. حضرت ما نماز میخونیم برمیگردیم. ببین هدایت یک انسان، بهشتی کردن یک انسان چقدر اهمیت داره. پیغمبر به امیرالمومنین فرمودن اگه یه نفر رو هدایت کنی، خدا ثواب هدایت و احیاء همه مردم رو برات می نویسه. یک نفر در آستانه هدایت شدن، حضرت می فرماین امام رضا سلام الله علیه می فرماین حالا ما نمازمونو می خونیم برمی، آقا من دلم نرم شده، دیگه دارم کم کم قبول می کنم. و قربان کل تقی، چیزی که مؤمنین رو، پرهیزگاران رو به خدا نزدیک کنه این نماز است. پس این بهونه هایی که ما میاریم، حالا من تا ساعت دو در مغازم، بعدش میرم میخونم، حالا سب کن من تلفنم، حالا پا تلفنم، حالا من دارم ظرف میشورم، حالا اینام هیچ کدوم بهونه. حالا این مستنده رو داره نشون میده مربوط مثلا به فلان جریانه، من این همش رو دیدم، یه تیکه آخرش هم ببینه، این دیگه معلوم نیست من که تلویزیون نشون بده، این یه تیکه شو، این 5 دقیقه دیگه مونده، 5 دقیقه دیگه نمازمو میخونم. صدا از اون بلند شد. امام رضا به ابراهیم ابن موسی از اصحابشون فرمودن که پاشو از اون بگو. گفت آقا چند تا از رفقا دارن میان، خبر دادن که ما داریم میایم، اگه میشه صبر بکنیم اینا بیان بعد نماز بخونیم. حضرت فرمودن رحمک الله، خدا بیامرزتت، خدا رحمتت بکنه، نمازو به هیچ عذری تأخیر ننداز، ما نمازمون رو میخونیم، اونا هر موقع اومدن میخونن. انقدر این نماز مهم، حرف خیلی نوشتم برای نماز، حرف خیلی نوشتم برای نماز، اما ما سلککم فی سقر، آیه قرآنه، بهشتی ها از جهنمی ها سوال میکنن، این که شما ته جهنمی تو سقرید، علتش رو میشه به ماها بگین؟ ما سلککم فی سقر، سوره مدثره، قالوا لم نکن من المصلین، ما مشکلمون بود نماز نمیخون، نمیگن اسلام نیورده بودیم، نمیگن چیچ، میگن ما نماز نمیخون. پیغمبر با جبرئیل صحبت میکردن، یه وقتی یک صدای مهیبی آمد، پیغمبر سوال کرد این صدای چی بود؟ صدا دنیایی نبود، خیلی صدای عظیمی بود. جبرئیل عرض کرد یا رسول الله 13,000 سال قبل یک چاهی هست ته جهنم، یه سنگ بزرگی رو از لب این چاه ملائکه پرت کردن ته این چاه. ببینم چقدر این ارتفاع، چوب میکنیم مثلا تو آب ببینیم چقدر ارتفاع داره، سنگه رو انداختن ببینن این سنگه کی میرسه ته این چاه. ببینم مثلا عمقش چقدره. 13,000 سال قبل یه سنگی رو ملائکه انداختن تو این چاه، الان رسید ته چاه. ببین نگی اینا علکی ها، الان فاصله دو تا کره یهو میگن آقا چند هزار سال نوریه ها. 13,000 سال طول کشید این سنگه از لب چاه برسه ته چاه. پیغمبر فرمود این چاه تو جهنم جای کیه؟ عرض کرد یا رسول الله دو دسته رو خدا میفرسته اونجا. یک، کسانی که اهل مسکراتن، همین یه چیزایی که یه وقتایی هم میبینید بعضی جاها شما میرید میبینید برای بعضی ها دیگه خیلی عادی شده، اما حالا یه شب عروسی میگن بخوریم میخوریم همچین شنگول بشیم، یه چیزیه میکشیم دیگه میریم تو فضا، دست بگیر از فضا اینه بکش پایین. او بابا خدا این عقل رو بد نداد که با خوردن این چیزا از بین ببریم. دو دسته، یک، کسانی که اهل همین مسکراتن، اهل خمرن. دوم، کسانی که اهل نماز نیستن، جاشون ته اون چاه هست، ته اون چاه. خیلی مهمه نماز، خیلی مهمه، خیلی مهمه. زین العابدین سلام الله علیه فرمود شب 11 محرم ام جانم عقیله بنی هاشم زینب کبرا سلام الله علیها، بعد از این که دیگه اون غارت کردنها تمام شد، بعد از این که دیگه یورش ها و حمله ها و شکنجه ها و تازیانه ها و کعبنی ها تمام شد، بعد از این که بعضی از این بچه های که زیر دست و پای اسب ها یا وسط بیابون از ترس جون داده بودن اینا رو جمع کردن دفن کردن، جنازه رو که نمیذارن، چاله‌ای کندن دفن کردن، اینا رو جمع کردن، همه این زن و بچه ای رو که باقی موندن، عقیله بنی هاشمی که عاشورا 18 نفر از خانواده‌اش رو جلو چشش سر بریدن، همه اینا رو عمه من جمع کرد زیر یک خیمه نیم سوخته ای. حالا دیگه این حال چه حالیه برای عقیله بنی هاشم؟ یه وقتی دیدم دیگه آبم آزاد شده دیگه، عمم داره وضو میگیره و آماده نماز شب شد. نماز واجب نه، این نماز شب زینب کبری سلام الله علیها است. حضرت فرمود تو هیچ کدوم از این 40 منزلی که ما از کربلا تا شام رفتیم و این همه سختی کشیدیم، هیچ کدوم از این منازل نه نماز شب، نافله های عقیله بنی هاشم ترک نشد، نه فقط نماز صبح، نافله نماز صبح، نه فقط نماز ظهر و عصر، نوافلش رو حضرت بخونه. ببین اهمیتش رو یک کسی مثل زینب کبری سلام الله علیها که عالمتون غیر معلمن میفهمن. و اگه میفهمیدیم اثر این نمازو وقت این طرف و اون طرف خیلی نمیزدیم، خیلی این طرف و اون طرف نمیزد. و من اندازه دو خط فقط مقدمه باشم، میخوام سرود بخونم، ولی به خاطر اینکه شب جمعه است و دلاتونم یه کمی کربلایی بشه، یه سلام و دو خط انشاءالله تا استفاده کنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين. ای زهارا زینب خونین جگر زد کنار و با غم و عشق بسر دید جسمی چاک چاک و بی سر است در کنارش عطر و بوی مادر است یه وقت دیدن عقیله بنی هاشم دست ها رو بر سر گذاشت رو در مدینه کرد که یا ایها الرسول این کشته فتاده به هامون حسین توست این سید دست و پا زده در خون حسین توست اشهد انک قد اقمت الصلاة برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان سلام الله علیه صلوات بلند بفرست.